اثر بسیار فراوانی میذاره روی تولید. حالا اینجا تولید کننده ما آیا اون اتفاقه میفته که بره از قاچاق استقبال کنه؟ موضوع یکی و دوتا نیست، میبینید یک حجم خریده و عملا اثری که میخواد بذاره یه اثر بزرگ و یه طاقت فرسایی برای تولید کنندگان به وجود میاد. بیایم یکی یکی بررسی کنیم. تو بحث پوشاک چه خبره آقای دهخانی نیا؟
این هم از الطاف خفیه خداوند آقای مسعودی که بگه همچین مبحث میرسیم، چون دوستان فرمودن مثلا معاون وزیر گفته قرار نبود با قاچاق مبارزه بکنیم. حداقلش اینه که برآوردها و آمار اقتصادی و زندگی واقعی ما داره میگه که توی برخی از کالاها با قاچاق مبارزه شده و ما نتیجه گرفتیم. یکیش پوشاکه که الان من آمار ارقام میدم، یکیش موبایله که دیگه خودشون میدونن حداقل 3000 میلیارد تومان، فقط بیش از 3000 میلیارد تومان سال 98 و در تا سه ماهه امسال هم به علاوه سال 98 بیش از 4600 میلیارد تومان درآمد حاصل از کالای موبایل واردات رسمی به کشوره که ناشی از همون اقدامات ابتدای دولته. من نمیخوام از دولت دفاع بکنم ها، ولی حداقل واقعیت ها رو نادینه نگیریم. آقای دکتر صفاری، آیا توی پوشاک هم اتفاق این چنینی افتاده؟ بله. من همیشه حرف صحبت میکنم، سعی میکنم آقای مسعودی واقعیت ها رو بگم. آیا ما تو 40 سال بعد از انقلاب توی رسانه ملی خودمون در تلویزیون شاهد بودیم که برند کت و شلوار بیاد بیش از 3-4 ماه پشت سر هم تبلیغ کنه؟ من نمیخوام اسم اون برند رو بیارم.
برند خارجی.
نه که برند ایرانی. ایرانی. بله برند ایرانی.
آها به خاطر تولید. بله برند,
بله برند ایرانی که قبل از مبارزه با پوشاک قاچاق ایشون تشریف آورد ستاد و گفت آقا من دارم این همه کارگر رو بیکار میکنم، دیگه نمیتونم کار بکنم. گفتیم آقا یکی از اولویت های ما تو سال 98 مبارزه با پوشاک قاچاقه. گفت آقا اینم مشکلاتیه که من دارم. خودشون با ما همکاری کردن، برنامه ریزی که ستاد مبارزه انجام داد، وزیر ساخت فنی که در سالهای قبل انجام شد. یعنی چی؟ همونطور که دوستان فرمودن این معلول اقتصادی ناشی از سیاست‌گذاری ها، سیاست‌های پولی، ارزی، مالی، تجاری یا سیاست‌های اقتصادی. به هر دلیل و ترتیبی دولت اومد در اون دوره اول واردات پوشاک را یک تاریخ ممنوع کرد. تولید کننده ها قول دادن آقا ما تأمین میکنیم. ما هم حمایت کردیم. چه کار کردیم؟ قبل از ممنوعیت دولت گفتیم هر وارد کننده که بخواد کالای پوشاک وارد کشور بکنه، یک، باید اون مجوز رسمیش رو توی سیستم ثبت بکنه، دو، هر مقدار کالایی که داره وارد میکنه باید شناسه کالاش رو به سیستم اعلام بکنه. ما چطور تونستیم بریم توی بازار؟ ما که میگم منظورم ضابطینه، برنامه ریزی و سیاست گذاری هماهنگیش با ستاده. چطور تونستیم توی بازار پوشاک کالای قاچاق از غیر قاچاق تشخیص بدیم؟ به وسیله همین زیرساخت فنی که به وجود اومد تو شناسه کالا. بازرس مراجعه کرد، اول تمامی پاساژهای بزرگ تهران جمع شدن، توجیه شدن، آموزش دیدن، وارد کننده ها توجیه شدن، آموزش دیدن، ثبت شناسه کردن. وقتی ثبت شناسه انجام شد، چند وقت بعدش وارداتش ممنوع شد. قابلیت تشخیص یا به نوعی دیگه ابزار تشخیص کالای قاچاق از غیر قاچاق توی برندهای محرز برای حاکمیت به وجود اومد. بازرس مراجعه کرد، 2.2 میلیارد دلار کالای پوشاک قاچاق بعد از مبارزه اولیه رسید به 1.7 میلیارد. بعد از این اقدام این دیگه عرض بنده نیست. اتحادیه تولید کنندگان رسما اعلام کرد آقا من 30% افزایش تولید داشتم. اتفاقات میمونه دیگری افتاد آقای مسعودی. بهترین پاساژ آقای
دهخانی، من عذرخواهی میکنم، من یه عرض سلام بکنم به آقای سید غنی نظری خانقاه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس. آقای نظری عرض سلام دارم به حضورتون.
سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. آقای نظری همراه ما باشید، من بعد از در واقع صحبت هم با آقای دهخانی نیا خدمت شما خواهم بود. آقای اجتهادی شما هم خدمتتون هستیم تا انشالله بعدش در واقع یه صحبت پایانی با هم داشته باشیم. عذرخواهی میکنم.
بنده عزیز سلام دارم خدمت آقای خانقاه. عرض میکردم خدمت شما و شنوندگان محترم که خود اتحادیه اعلام کرد من 30% حجم تولیدم رفته بالا. چرا؟ این چرا یک جواب شیرینی داره آقای مسعودی. به واسطه مبارزه که صورت گرفت در سال 98 بهترین مغازه‌های بهترین پاساژهای کشور که در اختیار برندهای محرز قاچاق بود با این مقابله جمع‌آوری شد. مدیر پاساژ دید کالایی که داشته اونجا عرضه می‌شده با قیمت گزاف توی بهترین و توی گل اون پاساژ اون مکان خالیه. گفت آقا من اینو در اختیار تولید کننده قرار میدم، اب نداره. تولید کننده رفت اون مکانو گرفت، کالاشو بیشتر تولید کرد، در عرضه مستقیم گذاشت و تونست جون بگیره و ما همچنان حتی تا دیشب و پریشب هم شاهد تبلیغ اون برند پوشاک کت و شلوار ایرانی بودیم و هستیم. این نتیجه اون مبارزه هست. موبایله و بیش از 4000 میلیارد تومان درآمد دولت نتیجه اون مبارزه هست. این لوازم خانگی که دوستان فرمودن و زیر ساخت فنیش تمام شد که از دو قسمت نرم افزاری برخورداری، یکی حوزه سامانه جامعه تجارت برای زیر ساخت عمومی شناسه کالاش، یکم حوزه سامانه گارانتیش برای رهگیری هر قلم کانا. ما هم تریکینگ داریم هم تریسینگ داریم. این تریکینگ و تریسینگ خودشون رو رخنمونی بیرونشین رو در شناسه کالا، آیدنتیفیکیشن نامبرهای عمومی و شناسه های رهگیری نشون میدن. این هم یک موضوع که به نظرم جا داره بهش بپردازیم. همینطور که همکار حضرت عالی هم بهش اشاره کردن، ما در حوزه مبارزه با قاچاق کالا ارز بر اساس قانون که سیاست گذاری دولته، کار مبارزه با قاچاق رو باید به صورت نرم افزاری انجام بدیم. یعنی ما باید به نوعی برای قاضی که میخواد حکم متناسب بده و به موقع هم اجراش بکنه، فکت ها و واقعیت ها و اسناد غیر قابل انکار بذاریم رو میز. چون من مواجه با کیم؟ من به قاچاقچی میگم قانوندان قانونگریست، بهترین وکلا رو ایشون میگیره برای خودش، بس من مجبورم اسناد به لحظه غیر قابل انکار در اختیار قاضی بذارم تا ایشون حکم متناسب بده، تازه برم دنبال اجرای حکمش.
درسته.
این حوزه کی برای ما به وجود میاد توی حاکمیت؟ وقتی ما زیر ساخت فنی مناسب داشته باشیم، بتونیم کالاهامون رو رهگیری کنیم. توی کدوم حوزه ها بتونیم کالاهامون رو شناسنامه دار کنیم، بتونیم ابزار تشخیص به مردم بدیم. من یه نمونه دیگه از مبارزه با قاچاق بدم بگم خدمت حضرت عالی و حضار که میگن اتفاقی نیفتاده. هر نقطه کشور شما تشریف ببرید، دورترین نقاط کشور، اگر خواستید داروی وارداتی بخرید، فقط کافیه موبایلتون کنارتون باشه، کد برچسب زردی که روی دارو هست رو پیامک کنید به 2088-22. به شما میگه اگر من داروخانه فروش دارم به شما میگم این دارو متعلق مثلا به کشور انگلستان یک ماه پیش تولید شده، پیامک به شما چی میگه؟ میگه این دارو ما رو هندوستانه، یک ماه دیگه منقضی میشه. بس این زیرساخت‌های فنی ایجاد شده، الان ما داریم یکی یکی میوه‌هاش رو می‌چینیم، مثل موبایل، مثل دارو، مثل پوشاک، به زودی در لوازم خانگی با ترکیب بینش رهگیری. چرا؟ جناب آقای دکتر صفواری فرمودن یه دوره‌ای میگفتن آقا شبنم، کد شبنم، شبکه بازرسی و نظارت مردمی. یه سوال من می‌پرسم آقا، آیا موقعی که شبنم و وزارت صنعت معدن تجارت وقت اجرا کرد، قانونی به نام قانون مبارزه با قاچاق وجود داشت؟ خیر. اصلا ستاد مبارزه با قاچاق 12481 با فرمان حضرت آقا قرار شد شکل بگیره، 83 شکل گرفت آخرای دولت و 84 واقعیت پیدا کرد. از 84 تا 92 موارد بررسی شد، دیدیم قانون و زیرساخت نداریم، زیرساخت قانونی به وجود اومد. بعد قانون 92 11/92 ابلاغ شد، 12/92 لازم الاجرا شد، تازه سال 95 آیین نامه ها بیرون اومد و ما تونستیم این زیرساخت های فنی رو ایجاد بکنیم. و برعکس دوره قبل که قرار بود مثل کد شبنم همه کالاها رو با یه دونه چوب برونن، این دفعه به اقتضاء شرایط تولید، واردات، صادرات، انبارش، توزیع، تسویه و معامله هر کالا، کالا بررسی شد و زیرساخت‌های قانونی و فنیش اجرا شد، آموزش‌ها اعلام شد، ارائه شد و داریم میریم یکی یکی برای اجرا کردن، چه تو حوزه پیشگیری و چه تو حوزه مقابله.
خیلی ممنون. به هر حال نکته‌هایی که حائز اهمیت اینه که واقعا کارهایی که تو این حوزه شده کارهای بسیار در واقع میشه گفت کارهایی هستش که هم اون دانش پشتش هست، اون تجربه پشتش هست و نتایجشو ما از موبایل مثال میزنیم، پوشاک مثال میزنیم، داریم میبینیم. مطمئنن اگر یه اتفاقاتی هم وسط میفته دلیل بر زیر سوال بردن ساختار به وجود اومده نیست و حتما اینها مؤثر خواهد بود. و بعد اتفاقا همینجاست که حضرت عالی و دوستانتون میتونید رصد بکنید ببینید این از کجا داره ناشی میشه که بتونید حالا اون موضوع رو برطرف بکنید. و الا وقتی که هیچی رو هنوز نتونستیم حل بکنیم، هزار تا در واقع معادلات مختلف وجود داره و عملا به نتیجه نمیرسیم. آقای خانقا، حضرت عالی بفرمایید که توی این حوزه بحث قاچاق کالا، نکته ای که وجود داره اینه که توی مجلس محترم در مجلس 11 برنامه هایی که اگر توی این زمینه صحبت شده یا توی کمیسیون اقتصادی، یا چون به حال حضرت عالی و دوستانتون در مجلس 11 از اسفند ماه که شاید ما بیشتر با دوستان صحبت میکردیم همه توی این حوزه نظراتی داشتن، مسائلی داشتن، میخوام ببینم تو حوزه قاچاق کالا چه برنامه ریزی هست که انشالله قراره در آینده اتفاق بیفته.
بله، ضمن تشکر از اقدامات که دولت در راستای قاچاق کالا انجام داده، خب مستحضرید الان ما در خوشبینانه‌ترین حالت نزدیک 15 میلیارد دلار قاچاق داریم در کشور و این یک آسیب جدی و ضربه اساسی در حوزه اشتغال هست. حالا در این مدتی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده، دولت اقدامات صورت داده، از لحاظ زیرساختی، از لحاظ استفاده از سیستم های الکترونیکی، بالاخره قابل تقدیر قاچاق اومده پایین، اما نه به اون صورت که ملموس باشه. دو چهار پنج موردی که بحث موبایل نشانه مثال میدن، جاهای دیگه قاچاق زیاد است. حالا این منافذ باید حتما بسته بشه. برنامه این که مجلس داره، دولت محترم در این خصوص هر دایهی بدهد که در واقع بحث منافذ قاچاق ببندد، چون هر منفذ یک قاچاق بسته بشود و قاچاق کمتر به کشور وارد بشود، کالای قاچاق قطعا از تولید داخلی حمایت میشه. من یه مثال بزنم، مثلا شهرستانی داریم در استان اردبیل، شهرستان بیلسوار، اصلا شما برید در آستارا و بیلسوار اصلا پوشاک داخلی پیدا نمی کنید. و اینکه اینا چه جور اومدن، این جالبه، اینا چه جور اومدن. نباید ببینید ما در مباحث هایی که داریم گزارشات چه میدیم، ما انتقادمون از برخی از مسئولین اینه که گزارشات چون واقعی نیست، ملموس نیست، آنچه که در بازار هست و آنچه که گزارش میدن از زمین تا آسمون فاصله است. واقعیت اینه که این قاچاقی که به کشور میشه، هر قاچاقی باعث میشه که یک نفر از جوانان خودمون بیکار بشه. اولا بحث فرهنگ سازیه. من به عنوان یک شهروند باید احساس مسئولیت داشته باشم که هر کالای قاچاقی که مصرف میکنم یک ضربه مهلکی به اقتصاد کشور میزنم. بعد از بحث فرهنگ سازی، بحث قانونی و جدی بودن موضوع هست. مثلا گاهی متاسفانه اتفاقاتی میفته، پرونده طولانی میشه، رسیدگی طولانی میشه، بعد اون ارعاب و در واقع نظر نهایی که قانونگذار داره در خصوص تأثیرگذاری احکام قضایی از بین میره. مستحضرید مثلا یه حکم 3 طول بکشه، طرف قاچاق کرده، اگر ظرف 1 هفته 2 هفته بازداشت بشه، بعد اقدامات قضایی صورت بگیرد، جریمه بشود، جریمهش علنی بشود، طرف دیگه این کارو نمیکنه، جریمه میشه بعد از 3-4 مثلا اون جریمه هم که پرداخت میکنه براش اصلا حساب نمیشه. لذا بالاخره ما همگام هستیم با دولت محترم در این خصوص، چون این موضوع تراقبدهی هست.
بله.
این که فقط بگیم که دولت این کار را باید انجام بده خیر، هم دولت هم مجلس و هم قوه قضاییه باید متحدن و به صورت جدی در خصوص مبارزه با قاچاق کالا، چه انسان هم بحمال دهش تولید هست، چون میدونید دیگه آسیبی که قاچاق به تولید میدهد هیچیزی نمیدهد. لذا انشاءالله ما در کمیسیون اقتصادی که به دید قصد داریم که واقعا مسائل مبتلا به جامعه رو اونجا بررسی کنیم و تصمیمات قاطع بگیریم.
خیلی ممنون.
مقام رهبر فرمودن بحث آتش به اختیار، ما بعضی جاها باید فوری تصمیم بگیریم، به خصوص در خصوص زمینی مسائل قاچاق. خب مستحضرید الان بحث تهلنگی نیست دیگه، لنز پر قاچاق میاد. قبلا میگفتن تهلنگی، الان لنز پر میاد داخل کشور.
بله.
و اینها توضیح میشه، شبکه های اینها باید شناسایی بشه. بالاخره ما سیستم در واقع شناسایی به اطلاعاتی قدری داریم، استفاده از همون بحثایی که ما رو تر شبنن بود که بالاخره کالا دارای کد باشه، این کد قابل رهگیری باشه، از کجا تولید شده به کجا میرود. بعد هم بحث دیگری که داریم در خصوص همکاری جدی اصناف هست. اصناف باید همکاری جدی داشته باشن. مثلا اگر به صورت قاطع و جدی اجازه ندهند که کالای قاچاق به فروش برسد، یا اگر فروشنده کالای قاچاق مورد تعقیب قرار گرفت به ضد باش برخورد بشه، قطعا اینها کاهش خواهد یافت و این همه پولی که از در واقع کشور هدر میده، 15 میلیارد دلار، من خوشبینانه میگم.
درسته. متشکرم آقای نظری. یه لحظه اگه اجازه به من بدین، من سوال در واقع شما، نظر شما رو به صورت سوال از آقای دهقانی‌ها بپرسم. آقای دهقانی‌ها میفرمایند که آمارهایی که ارائه میشه از سوی حالا به هر حال دولت و مجموعه‌هایی که دارن آمار رو ارائه میدن، آمار درستی نیست، نظر شما چیه تو این زمینه؟
والا اولا که تشکر میکنم از فرمایش جناب آقای خانگاه استفاده کردیم. در خصوص آمار هم همین مجلس عزیز ما مسئولیت ارائه آمار رو صرفا به ستاد گذاشتن و ستاد هم خب از روی هوا و بدون کار کارشناسی که آمار ارائه نمیکنه. اساتید اقتصاد کشور و اساتید برجسته رو جمع کرده، کارگروهی تهیه کرده و این کارگروه تمامی روش‌های برآورد حجم اقتصاد پنهان رو احصا کرده، ضریب خطای هر کدوم رو محاسبه کرده و نهایتاً رسیده به روش شکاف عرضه و تقاضا. بر اساس روش شکاف عرضه و تقاضا میزان حجم قاچاق ما در سال 97 12.1 میلیارد دلار بوده. ولی خب برخی از دوستان میگن آقا مثلا این آمار 15 20 25 وقتی که وارد بحث‌های تخصصی و کارشناسی بخوایم بشیم، مثلا دوستان اشاره میکنن به برخی گزارشات، مثلا میگن آقا ترید مپ این چنین میگه. خب ما رفتیم در آوردیم تمامی موارد رو، بحث تخصصی میطلبه آقای مسعودی. من یک جا فرمودن دوستان، من این رو عرض کردم تو همون ترید مپ، من به شما کالایی نشون میدم که وارداتش به کشور ما در سایت تهران صفره، ولی من رسما واردات به کشور دارم. وقتی که ستاد میگه من تمامی 30 روش رو برآورد کردم، محاسبه کردم، تو کارگروه پژوهشی اساتید برجسته اقتصاد کشور روش‌ها بررسی شد، تو جلسه اعضای اصلی ستاد در سال‌های قبل روش شکاف عرضه و تقاضا مصوب شده، بر اساس این روش تمامی 26 دستگاه آمارشون رو به ستاد میدن، ستاد این برآورد رو، آمار رو بررسی میکنه، پروسس میکنه و نهایتاً این آمار رو ارائه میکنه.
خیلی ممنونم آقای اجتهادی. حضرت عالی هم برای در واقع جمعی صحبت های خودتون و اینی که اشاره بفرمایید به این که نظرتون رو در رابطه با همین آماری که ارائه میشه و صحت اون.
خدمت شما عرض کنم آمار رو که فرمودم که ماده 16 قانون مبارزه با قاچاق در اختیار ستاد مرکزیه و به هر حال آمار رو هم ستاد مرکزی با کار کارشناسی دانشگاهی داره ارائه میده. من احساس میکنم آمار قابل دفاع هست، آماری که ستاد مرکزی میداد واقعا دوازده اصولی درصد که فرمودن. ببینید در بحث، حالا شاید بگم که تعداد پرونده ها افزایش پیدا کرد، بله تعداد پرونده های سازمان تعذیرات حدود 25% نسبت به سال 97 در سال 98 افزایش ما ورودی پرونده داشتیم. این بیشتر شاید علتش اقدامات گسترده تر و بیشتر دستگاه های کاشف هست.
بله
علتش شاید این نیست که بگیم که آقا نسبت به سال گذشته قاچاق افزایش پیدا کرد. حالا با توجه به بحث ارز و اینا شاید بعضا اعتقاد داشته باشن که مثلا قاچاق مثل لوازم خانگی که اتفاق زیاد می افتاد، که الان هم خدمتتون عرض بکنم لوازم خانگی تقریبا تو پرونده های تعذیرات مقام سوم را همین الان هم داره، اما از لحاظ عددی اما در حال این به این جهت نیست که من بگم که حالا قاچاق افزایش پیدا کرده که حالا بگیم که مثلا. من یه نکته‌ای به هم خدمتتون عرض بکنم.
خواهش می‌کنم.
بعضی از کارشناسان و حتی بعضن مسئولین دستگاه‌ها شاید یک خلاصه اراده‌ای رو اینگونه شاید بگم که دوست دارن، مثلا بگم دوست دارن که آقا ما بگیم قاچاق حجمش از اینی که هست بیشتره. برخی از حرف‌هایی که زده میشه مثلا قاچاق نمی‌دونم 20 میلیارد قاچاق 15 میلیارد قاچاق، اینها با نظرات کارشناسی اصلا همخونی نداره. یعنی بعضی وقتا ما بخوایم حساب بکنیم کل واردات رسمی ما رو، واردات رسمی ما رو هم اضافه بکنیم مثلا به موضوع قاچاق، شاید به این عددی که بعضن گفته نرسیم. من جنبندی که خدمتتون عرض بکنم، هر بحث مبارزه با قاچاق یک هماهنگی، هم فکری و اینی که دستگاه ها پشت سر هم باشن، دستگاه ها کارهای همدیگر رو به قول معروف تفتعه نکنن، کنار هم باشن، هر تا ستا قوه و نهایتا اون موضوعی که در بحث قبلم خدمتتون عرض کردم اینه که ما راهی نداریم بجز این که بریم سراغ پیشگیری و اجرایی کردن ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا مرد. یعنی ما ماده 13 میگه کلیه کالاهایی که وارد کشور میشه، حتی در این کالاهایی که تحت رویه های غلط مثلا کوله‌بری و مرزبانی و پهلنجی و اینها وارد میشه، الزاماً میگه اینها در محیط عرضه در بازار بخواد عرضه بشه حتی به صورت خرده فروشی، ملزم به اینی که به هر حال دو تا کد داشته باشه، کد شناسه کالا، کد رهگیری کالا.
بله.
الان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق همونطوری که عرض کردم در برخی از کالاها این اقدام انجام داده. شاید الان دوستانی که شنونده هستن بحث پوشاک را شما مطرح کردید آقای بهانیان، بگن که آقا الان به وفور پوشاک قاچاق وجود داره. بله، منسوجات که یه قسمش پوشاکه مقام دوم در پرونده های سازمان تعذیرات داره، اما اون چیزی که الان ستا مرکزی مبارزه با قاچاق با هماهنگی دو سه دستگاه مرجع رسید کنند سازمان تعذیرات حکومتی هست انجام داده و موفق بوده و موجب رشد تولید 30% دوستان تولید کننده شد، بحث پوشاک برند بوده. ببینید این رو بسیم تصدیب کنم
خیلی
ممنون که بله برحال پوشاک، بله پوشاک، ما اون چیزی رو که مدیریت کردیم ستاد قاچاق و سازمان تعذیرات پوشاک برند بوده که الحمدلله باش خیلی خوب هم با اون اتفاقی که افتاده مقابله شد. انشالله امیدوارم در راستا با سایر کالاها، سایر به هر حال انواع پوشاک هم این اتفاق بیاد و سایر کالاها هست.
انشاءالله. خیلی ممنون از اینکه در خدمتتون بودیم، بسیار سپاسگزاریم از حضرت عالی آقای دکتر سید عبدالمجید ارشادی مدیر کل محترم پیشگیری و نظارت سازمان تعذیرات حکومتی. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
خواهش میکنم. آقای دکتر صفاری، یه مقدار بپردازیم به اینکه همه این صحبت‌ها رو ما کردیم برای اینکه موضوع قاچاق رو یه تحلیل کوچکی داشته باشیم. البته صحبت‌های آقای دهخانی‌نیا رو من می‌خوام از اون مواردی که در ابتدای در واقع جلسه شروع کردن هم اونو بعدش ادامه خواهند داد که برسیم که این موارد وجود داره. راهکار ما چطور باید باشه که بتونیم با این موارد مبارزه بکنیم توی این اوضاع احوال اقتصادی که واقعا نیاز به این داریم که هممون یه رفتار مناسب و یه فرهنگ مناسب رو تجربه کنیم. و حالا چون آقای در واقع نظری خانگاه هم به خط ارتباطیمون هستن، در رابطه با اینکه مجلس محترم حالا هم آقای دهخانیان پیاد می موضوع اشاره کنن بد نباشه در ادامه که بفهمیم که واقعا توی این حوزه هم ما با ازدیاد قانون مواجهیم یا اینکه نه نیاز داریم یه جاهای مجلس محترم کمک بکنه، سریع کمک بکنه که حداقل بتونیم نتیجه بهتری بگیریم.
ببینید بس، البته حالا قبل از اینکه عرض رفته بود برای شما ناراحت بودید، اتفاقا یکی از روش‌های کنترل قاچاق همین افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی. در دنیا دوره‌ای که الان هستیم جنگ ارزهاست، یعنی کشورها سعی میکنن ارزش پول ملیشون کم کنن به قصد صادرات بیشتر و واردات کمتر. یعنی اتفاقا البته من اعتقادم اینم که اگر جناب آقای دهقانی‌نیا میگه کم شده، من یه بخشیشو به خاطر افزایش نرخ ارز میدونم. یعنی علتی که قاچاق ایران کم شد نمیصرفید دیگه کالای وارداتی بخرن، فقط همین خود به خود روی کرده کالای داخلی دارن. یعنی اینی که افزایش نرخ ارز خود به خود قاچاق یک کشور کم میکنه. چرا؟ چون به شدت جنس خارجی رو برای مردم داخل اون کشور کاهش میده. پس شاید هم از سیاست های بانک مرکزی هستش که این نرخ ارز رو بگونه کاهش بده که ما بیشتر برای حمایت خب سال جشن تولیدیم. به سیاست کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد میگن سیاست گدایی از همسایه یا تحمیل به همسایه، یعنی انقدر جنس هم ارزون میکنن که همسایه بیاد از من بخواد و خودش بیکار بشه و اینجا جهش تولید ما داشته باشیم، یعنی جهش تولید صادرات محور در مقابل محدودیت واردات کالای داخلی. شما اگر نگاه کنید به شدت کالاهای وارداتی ما حالا چه قاچاق قاچاق با این نوسان نرخ ارز افزایش پیدا میکنه، از این وقت سطح درآمد ها پایینه، چون وقتی کاهش ارزش پول ملی رفاه کم میشه، فقر بیشتر میشه، توان خرید این جنس خارجی کمتر میشه، میان به سمت داخلی. اتفاقا چین با همین سیاست تونست، من یادم میاد تحریم آمریکا چند ماه پیش برای چین، چین سریع آورد یوان رو کاهش ارزش داد و ترامپ خیلی ناراحت بود، میگفت تو خونسا کردی این تعرفه‌های من که من میخواستم نزم جنس چینی بیاد، اما شما با این سیاست انجام دادید.
آقای دکتر صفاری، آیا واقعا همین مواردی که میفرمایید ما در اجرای این، حالا اگر که سیاستی هم بر این منوال بوده، ما در اجرای این هم موفقیم؟
چون ما میایم خودمون داریم خانگی خودمون. که الان مثال زدن داره کم میشه، شک نکنید با این نرخ ارزی که شما تو وسط برنامه هم گفتید دیگه نمیصرفه. شما تولید کنه داخلی خودمون داره تولید میکنه، خب اینم ارزبری داره، اما شاید 20% 30% بقیهش داخلیه.
خب اون تولید کننده خارج... داخلی هم داره اون قطعات اصلیشو از بیرون تامین میکنه.
میگم 20-30% نه کل کالا رو. وقتی کل کالا داره با این ارز میاد دیگه نمیصرفه. شما الان کولر گازی که داخلی دارن تولید میکنن با خارجی ها با همون کیفیت میبینید اصلا بازار برگشته. یعنی بهترین سیاست حمایت تولید و امسال جشن تولید همینه. اما میگم درد داره. چرا؟ مثلا برای کسانی که حقوق بگیر ثابتن، یعنی این کاهش نرخ ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز قدرت خرید بخش عمومی جامعه رو کاهش میده. درسته توسعه صادرات ما داریم، اما هزینه واردات و قاچاق کم میکنه. یعنی با این سیاست که منعکس شده دلیلش هم همینه. پس ما چون
چون فرمایش شما در تئوری است ولی در عمل این چنین نیست. میدونین چرا؟ در تئوری این موارد که میفرمایید درست.
من فقط تو پرانتزم لوازم خانگی رو
اتهام میخوام، لوازم خانگی رو بگم آقای دکتر،
نگاه میکردم
اتهام میخوام لوازم خانگی رو بگم.
65% بازاره، 65% تلویزیون گرفته. به عبارت ما آمارهایی که حداقل تولیدش این است تو بورس میتونیم بریم سایت کدال.
نه اصلا یه بحث یه جنبه دیگه داره موضوع.
داشته رشدش این که انقدر برندهای چینی و برندهای کره گران شدن هستن و اتفاقا با قاچاق هستن، اما چنان گران شدن کسی نمیتواند اونا رو بخره و طبیعی وقت اختلاف قیمت دو برابر میشه بازار کمی دیگه میره به اون سمت.
آقای دکتر من فرمایش شما رو کامل رد نمیکنم، خب ولی فرمایشتونم کامل وارد نیست. چرا؟ من عرض کردم در حوزه تئوری ممکنه قاچاق روی کاغذ یه چیزی باشه، در حوزه اقتصاد پرام، اقتصاد پنهان، گری اکانومی، اسماگلینگ اکانومی یا اسماگلینگ کمادیتی ما همه اینا رو ممکنه داشته باشیم، ولی وقتی شما وارد بازار کاملا استثنایی ایران میشید شرایطش هم استثنایی. آقای مسعودی، آقای دکتر صفاری، اگر واردات ما به صورت قاچاق در حوزه لوازم خانگی محدود به لوازم خانگی اوریجینال اصلی بود فرمایش شما درست بود، ولی اینطوری نیست. اون قسمت از فرمایشتون که میفرمایید دولت نرخ از رو میبره بالا به همین دلیل قاچاقش کم میشه اتفاقا مردوده. چرا مردوده؟ من شما رو مواجه میکنم با انبوهی از کالاهای قاچاق لوازم خانگی که لوازم خانگی اصلی نیستن. برخی از کارشناسان وقتی دارن در مورد قاچاق صحبت میکنن میگن قاچاق کالا، وقتی بهش میگم قاچاق کالای جعلی یا اصلی میگه این چه فرقی میکنه؟ میگم فرقشو بیبریم توی بازار به شما نشون بدم. اگر قرار بود کالاهای لوازم خانگی LG و سامسونگ و دیگه که به صورت قاچاق وارد میشد به واسطه بهای گزاف ارز صرفه اقتصادی نداشته باشه که ندارد، این کالاهای قاچاقی که قاچاقچی میره کشورهای حوزه خلیج کالای دست دوم خریداری میکنه، آقای مسعودی، میاره اینجا کابینت کالا رو عوض میکنه، یه رنگ میزنه، موتور یه برند رو میندازه روی کابینت یه برند دیگه، روش یه مارک میزنه. این به نوعی کالای قاچاق جعلیه. شما الان در بازار مواجهید با کالاهای قاچاق جعلی. درسته یه دوره‌ای ما اینها رو داشتیم چون قیمت لوازم خانگی کره ارزان بود یا تقریبا هم سنخ بود، ولی الان اینطوری نیست. ولی به این واسطه که ارز رفته بالا، قیمت اینها رفته بالا، قاچاقش کم شده اصلا حرف درستی نیست.
من قاچاق نمیگم، من میبینم تولیدکننده داخل ما، من دیدم نزدیک تهران برند خارجی بوش داره تولید میکنه، یعنی همین جعلی ها رو، یعنی بخش از این جعلی ها فقط تولید داخله، اما حالا مصرف کننده.
حالا پس اینم یه جنبستگی، یعنی پس من کالای جعلی دارم با برند خارجی، یه موقع هم تولید کننده، حالا من تایید نمی کنم این فرمایش رو، شما شاید دیده باشید، شاید تولید کننده اومده باشه حرکتی کرده باشه. من عرضم اینجاست، من
قبول ندارید که افزایش نرخ از قاچاق و گران میکنه.
والا اونی که من توی این 15 سال مبارزه دیدم آقای دکتر در